میدانی که بیقرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
دلهای زلال شما سمت همیشه عشق و آرامش. اینجا رادیو تهران، ساعت 13:30. لطفاً همراهمون باشید.
هیچ فراموش نمی کنم سبوز این باشگاه نوشته بودن، یه طرف برود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم برود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آنچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور و اتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
تمام غذای ارتش ما با آتشی که از سوختش از پهن بود می پختیم، درست می کردیم. خب اینا ملتی که نفت داره چرا باید اینطوری زندگی کنه؟
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم همراهمون بمونید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می کرد و موجب می شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیاندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه امریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند، استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران. بنزین مصرفش در تهران و در شهرستان ها کم کم داشت زیاد می شد. نفتم که مردم همه نفت می سوزوندن و جالبه که حمام های ما با نفت سیاه، سنگکی های ما با نفت سیاه روشن می شد. شهریور 20 وقتی به ما جنگیدن با ما در افتادن، پمپ بنزینا رو بستن، گفتن شرکت مال دولت انگلستانه، ما با دولت متخاصم کاری نداریم و به شما نفت و بنزین نمیدیم. نونوایی ها تعطیل شدن، حمام ها تعطیل شدن، من تمام این گزارش ها رو دارم. مردم شکایت کردن آقا ما دو هفته الان حموم نمیتونیم بریم، سنگکی ها نفت نمیرسه، نفت سیاه، نفت خانگی هم به خانه ها نمیرسید. مردم البته تابستون بود، ولی زمستون که داشت میومد مردم وحشتشون گرفته بود چگونه زندگی کنن. شنونده عزیز، آیا شما میدونید در ایران سوخت دهات تاپاله بود؟ تاپاله گاو میومدن خشک میکردن، به دیوار میذاشتن که در زیر آفتاب خشک بشه و بعد اینو میومدن استفاده میکردن. و غذای ارتش هم با پهن بود. شما باور نمیکنید آقای عبدالرحیم جعفری، مؤسس و موجد امیرکبیر، 23 تا کتاب فروشی داشت، یک تشکیلات مفصلی داشت، یه آدم خودساخته ای بود، کارگر بود، بچه بود، از بس کتاب رو سرش گذاشته بود برده بود این ور اون ور، یه چشمش نابینا شده بود. من دیده بودمش، با من دوست بود. آخرین سالم با هم ما رو دعوت کرد، تمام روزنامه نگارا رو در یک رستورانی، میگفت من سرباز وظیفه بودم، در نیروی هوایی خدمت میکردم، بعد برای سوخت غذای سربازا، مردم امروز بدونن که گاز چه نعمتی ما داریم استفاده میکنیم، انگلیسی ها نمیذاشتن گاز رو میسوزودن. من آبادان که میرفتم میدونم تمام این شعله های گاز داره میره آسمون، اینا رو بی خود میسوزوندن. یه دو سه نفر متخصص گفت آقا این گازا خیلی قیمت داره تو دنیا، چرا شما میسوزونین؟ گفت به صرفه نیست. نمیخواستن ایرانی ها از این نعمت خداوندی برخوردار بشن. الان شما میدید تمام خونه گاز داره، هر جایی که گاز نداره مردم مینویسن. آقا میگفت من پهن رو از هنگ پهلوی میآوردن، از هنگ جمشیدیه، هنگ سوار، گفت یک کامیون میرفت پهن میآورد یا گاری، پهنا رو میآوردن به دست من میذاشتن، به دست میریختم زیر دیک های غذا که سربازا عرض شود که مثلا عدس پلو بخورن یا چلو خورشت قیمه. تمام غذای ارتش ما با آتشی که از سوختش از پهن بود میپختیم، درست میکردیم. خب اینا ملتی که نفت داره چرا باید اینطوری زندگی کنه؟ من دهات رفتم، میرفتم زیر، افسر وظیفه بودم، در دهات که میرفتم زیر این کرسی میخواستم بخوابم، زمستون بود، برف میومد، سال 44، باور کنی بوی پهن نمیزش آدم بخوابه، چون تمام این چیزها پهن بود، تمام سوخت این به اصطلاح منقل هایی که زیر کرسی بود دانه های درشت پهن میذاشتن، به صورت گلوله آماده میکردن میذاشتن اونجا، همین چی بوی پهن میداد، تا پاله گاو آدم نمیتونه تحمل کنه. اینا نکاته، این بلاهایی که انگلستان سر ما آورد، در عوض همه چی در زندگی خودشون عالی. شما آبادان که میرفتی لوزار رفته، میگه من رفتم اهواز برم مسافرخونه، سال 1919 مسافرخونه پر از شپش بود، کثیف بود و اتاقا معمولا 10 نفر، 10 نفر میگودن با هم بخوابید. شما فکر کنید شب آدم بره توی اتاق با 10 نفر که نمیشناسه بره بخوابه. میگه دیدم به درد نمیخوره. این خبرنگار سوئیسی لوزار، مال روزنامه زویتر، عرض شود که زایتون، یه چنین چیزی، زوریخ، با روزنامه زوریخر زایتون، زایتون یعنی روزنامه، زوریخ هم که شهر زوریخ در سوئیس آلمانیه، آلمانی زبانه، من رفتم اونجا، همه آلمانی صحبت میکنن، اونورم فرانسوی، اونورم ایتالیایی، 7 میلیون همه متحد، در دو جنگم هیچ کس جرأت نکرده به اینا حمله کنه. خب عرض شود حضور انورتون که میگه من رفتم به شرکت نفت انگلیس، یه نامه برده بود، گفتم آقا منو پذیرایی از من کنید، من کسی رو ندارم، خبرنگارم. گفت چشم، از تهرانم تلگراف زدن. گفت چه غذایی؟ تمام روزنامه های 2 هفته قبل لندن رو میز من بود، با هواپیما میفرستادن. زمان مصدق وقتی ملی شد گریه میکردن، گفتم ما تو انگلستان کسی نداریم، پدرم مرده، مادرم مرده، ما الان 30 ساله، 30 سال آدم انگلستان نره، از مرخصی استفاده نکنه، جزیره کیش رو درست کردیم. من روزی که جزیره کیش رفتم، باور کنید 4 تا دهکده بود، از هم دور، کثیف، عرض شود که آباشم تقریبا داشت شور می شد و پر از مار بود. ما رفتیم اونجا، گفتن آقا با خودتون تون بیارید. بعد گفتم با خودتون نون لواش بیارین، چون نون لواش اینجا تلخه. یه نونوایی، دوتا نونوایی بود، خیلی ابتدایی بود. ما رفتیم کیش، با خودمون تون بردیم، تون ماهی بردیم. اونجا هم که رفتیم یه ساختمونای مونده بود، فرانسوی ها خدا لعنتشون کنه همیشه قلابی کار میکنن. جزیره کیش، من هتل که میرفتم بارون میومد. تو اتاقی که نشسته بودم باور کنید اونور اتاق طرف بالکن بارون همتون میومد، خرابه، قلابی ساخته بودن. هر شود که پریروز یک کتابی میخوندم، یک کسی نوشته بود درباره اون دوران و خیلی آدم مهمی بود، نوشته بود که تمام مناقصهای ساخت و ساز رو میدادن به آقای دیبا، از فامیلای شهبانو فره بود، ایشون هم کیش رو ساخته بود با مهندسین فرانسوی. کتابایی که از زمان شام بوده این اطرافیان نوشتن، یه سری برای من اومده، دارم از اینا استفاده میکنم. خاطراتشون رو نوشتن، عرض شود که یکی دوتا نیستن، مثلا آقای دکتر نهاوندی نوشته، دیگران نوشتن، از فامیل های شهبانو فره یه نفر نوشته، یا آقایی که مخالف بوده و همش میگه من مخالفت میکردم، استوار علی شهبازی نوشته، بادیگارد شاه. اینا خیلی جالبه، تاریخ آدم باید بخونه و بیطرف باید بخونه و بیطرف قضاوت کنه، چیزای خوب آدم میگه بدم میگه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که ما بگیم انگلیسی ها چی کار کردن و چه بلایی سر ما آوردن با قرارداد 1933. خدا نگهدار شما.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد، عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کورپیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با خانواده سردار و جمعی از خانواده های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت دیدار کردند. ایشان با تبیین برخی ویژگی های شخصیتی و رفتاری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفتند باید با درس گرفتن از این خصوصیات در مسیر هدف اصلی مکتب سلیمانی، یعنی تحقق اسلام و قرآن حرکت کرد. در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری باشید.
جلسه امروز ما به مناسبت سالگرد شهادت شهید عزیز ما شهید سلیمانی و سالگرد شهادت جمع زائران مرقد شهید سلیمانی در سال گذشته است که اینجا بعضی از خانواده ها حضور دارند، جمعی از برادران و خواهران لبنانی هم چه از آسیب دیدگان حوادث لبنان و چه غیر اونها در این جمع هستند. جمع شهادت هست، جمع اخلاص هست. فضای حسینیه با حضور شماها، با حضور این جمعهای نورانی، نورانیت میگیره. خدای متعال نشون داد که عزت دست اوست. این عزت دیگه، اینی که مردم از راه‌های دور، گاهی از کشورهای دیگر راه بیفتن سر سال شهادت سلیمانی برای اینکه به مقبره او، به مرقد او برسند، مرقد او رو زیارت کنند، براش فاتحه بخونند، این عزت نیست. عزت اینه وقتی برای خدا کار میکنید خدا هم اینجور جواب میده. این در دنیاست، او حالا مقاماتش در عالم رحمت الهی و نعمت الهی که برای ما قابل تصورم نیست، اما پاداش دنیویش اینه که ملاحظه میکنید این مرقد اوست. هزاران نفر راه میفتن میرن مرقد او رو زیارت کنن. این عزت رو خدا میده. وقتی با اخلاص کار کردیم خدا همینجور جواب میده. عزت دست خداست، مال خداست، در اختیار خداست. اینا رو باید فهمید، باید در سبک زندگی و جهت زندگی این دانسته ها رو، این معرفت ها رو تأثیر داد، داخل کرد. بدونیم اگر دنبال عزت هستیم عزت کجاست، معدن عزت کجاست. یک نکته درباره شهید سلیمانی است. خب درباره شهید سلیمانی خیلی حرف زده شد، صحبت شد از خصوصیات او، از حالات او، کتاب ها نوشته شد، آثار هنری تولید شد، گویندگان گفتند، خیلی گفتند. من دم مطالبی قبلا مکررن عرض کردم. امروز چند مطلب کوتاه رو عرض میکنم راجع به شهید سلیمانی، برای اینکه یاد بگیریم، برای اینکه ما هم در این جهت حرکت کنیم، یاد بکنیم. مطلب اول اینی که از اوائل دهه 80 که شرارت‌های نظامی آمریکا در منطقه ما شروع شد، در افغانستان، در عراق، که رسماً آمریکا وارد میدان شد و شرارت کرد حقیقتاً، از همون اول کار شهید سلیمانی وارد میدان شد. به خطر نیندیشید، به ابهت دشمن فکر نکرد. اونها البته هدف اصلیشون ایران بود، حمله به افغانستان در شرق ایران، حمله به عراق در غرب ایران، هر کدوم با یه بهانه‌ای. صورت قضیه این بود، باطن قضیه این بود که ایران اسلامی و ملت ایران از دو طرف محاصره بشن. هدف این بود. وقتی اون دوتا حمله خونسا شد طبعا دشمن به نتیجه نرسید. شهید سلیمانی از همون اول وارد میدان شد. نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یه نقش بیبدیلیه. بعد از مدتی نوبت داعش رسید. آمریکایی‌ها بعد از آنی که دیدن در عراق و بقیه جاها در اون ناحیه مستقیم به صرفه‌شون نیست دخالت کنن، داعش رو به وجود آوردن. اینا دیگه خود آمریکایی‌ها هم اعتراف کردن داعش رو اونا به وجود آوردن. اون کسی که وارد میدان شد در مقابل داعش ایستاد، باز شهید سلیمانی بود که حالا یه نکته‌ای در این زمینه رو بعداً عرض خواهم کرد. جوانهای عراقی درخشیدند. جوانهای عراقی به معنای واقعی کلمه در این قضیه درخشیدند، لکن نقش شهید سلیمانی نقش حیاتی بود. اگر او نبود نمیشد. این یه مثل، یعنی آدمی که در یک حادثه مهم منطقه‌ای که حیات و ممات منطقه بسته به او بود، اینجور با ابتکار عمل، با شهامت، با قدرت وارد میدان بشه و جان خودش رو کف دستش بگیره. حوادث عجیبی اتفاق افتاد در این چند سال در این مقابله هایی که گفته شد. مطلب دوم این که راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه. یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت ها و جوان های آماده به کار خود اون کشور را استفاده کن، که این کار رو به بهترین وجهی انجام داد. به بهترین وجهی انجام داد. نیروهای میهنی هر کشور رو هر جا که وارد میشد، مثل عراق یه جور، سوریه یه جور، لبنان یه جور، نیروهای خود اون محل را که آماده به کار بودن بسیج میکرد. مدافعان حرم نشون دادن که پرچم مقاومت همچنان در اهتزازه و دشمن در طول این سالها با این همه سرمایه گذاری که کرده و هزینه‌ای که متحمل شده نتوانسته پرچم مقاومت رو پایین بکشه، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در سوریه، چه در عراق و چه در ایران. نتوانسته و نخواهد توانست. یه نکته مهمی که من اینجا یادداشت کردم این است که این ایستادگی ها، این اقتدار ملی در هر کشوری یک عواملی دارد. این عوامل رو باید حفظ کرد. از اشتباهات بزرگ در بعضی از کشورها اینه که عوامل ثبات و اقتدار رو از عرصه و صحنه خارج میکنن. مجموعه جوانهای مؤمنی که حاضرن جانشون رو فدا کنن، اینا مهمترین عوامل اقتدار یک ملتن. اینا رو نباید از صحنه خارج کرد. این هم درس برای ماست. خب به حمدالله اینجا که تا حدود زیادی تأمینه، بعضی کشورهای دیگر هم باید به این نکته توجه کنن. باید بدونن که عوامل ثباتشون چی هست. وقتی اونا رو خارج میکنن، همین اتفاق میفته که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد در منطقه. عوامل ثبات رو، عوامل اقتدار رو بیرون میکنن. میشه سوریه، میشه هرج و مرج، میشه تصرف خاک، خاک سوریه به وسیله بیگانگان، آمریکا از یک طرف، رژیم صهیونی از یک طرف، بعضی کشورهای متعرض دیگه از یک طرف وارد میشن. البته اینا نمیتوانن بمانن. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند، یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب. بدون تردید اتفاق خواهد افتاد. متجاوز بایستی از خاک متعلق به یک ملت خودش خارج بشه و الا خارجش میکنن. امروز آمریکایی‌ها در سوریه پی در پی پایگاه میسازن حتما این پایگاه ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد.
سیزده و پنجاه و پنج دقیقه پایان بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران به تاریخ شنبه 15 زمستان 1403. سپاسگزاریم که در طول این ساعت همراه ما بودید. امیدوارم هر آنچه که به شما تقدیم کردیم و شنیدید مورد پسند و پذیرش شما هم قرار گرفته باشه. عمر و نفسی باشه، باز هم در کنار شما خواهیم بود. روز بخیر و خدا نگهدار.